بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هوال معین الرابعت عشره الغیبت و حرامون بالعدلت الاربعه و یدل علیه من الكتاب قوله تعالی ولا یغتب بعضكم بعضا ایوهب احدكم ان یأکل لحم اخیه میتا حد زعل المؤمنه اخن و ارزه کلحمه و تفقه به اکلن و عدم شعوره بذالک بمنزلت حالت موته و قوله تعالی ویل لکل همزه لمزه و قوله تعالی لا یحب الله الزهر بالسوء من القول الا من ظلم و قوله ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. چهاردهمین مسئله در اعمال محرمه، اما از اینکه شأنیت اکتساب را داشته باشه یا شأنیت اکتساب را نداشته باشه، که بنای ما بر ذکر بعضی از اعمال محرمه، اهم از اینکه صلاحیت کسب در او باشه یا صلاحیت کسب در او نباشه. چهاردهمینش غیبته. غیبت به ادله اربعه حرامه، به چهار دلیل، هم کتاب، به دلیل کتاب، سنت، اجماع و عقل. از قرآن مرحوم شیخ چهار آیه در رابطه با حرمت غیبت نقل میکنه. آیه اولا اون آیه شریف است که میفرماید ولا یغتب بعضکم بعضا. صراحتا در این آیه خداوند تبارک و تعالی از غیبت نهی فرموده، میفرماید غیبت نکند بعضی از شماها بعضی دیگر را. صراحتا نهی از غیبته. در پشتر آیه غیبت را تشبیه هم می کنه. پشتر آیه می فهمد ایوهب، یعنی غیبت نظیر اینه، ایوهب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا. آیا یکی از شماها دوست دارد گوشت برادر خودش را در حالتی که این برادرش مرده است و میت است، در حال میت بودن برادرش گوشت برادرش را بخوره؟ آیا کسی از شما این کار را دوست داره؟ و این تشبیه و تنظیر شاید مجرد اخبار و تشبیه هم نباشه، این تشبیه به منظور تشریع هم باشه. در این آیه مبارکه خداوند تبارک و تعالی مؤمن را برادر قرار داده. ایحب ان یأکل احدکم لحم اخیه، برادر خودش را. مؤمن را برادر مؤمن قرار داده به همین آیه شریفه که انما المؤمنون اخوه، برادر را، مؤمن را برادر مؤمن قرار داد. آبروی برادر خودش را، برادر دینی خودش را، ارز او را مثل گوشت برادر قرار داده، به طوری که تحفظ بدن و تحفظ حفظ گوشت لازمه، تحفظ آبروی برادر دینی هم لازمه. ارز او را به منزله گوشت او قرار داده. تفکه را، تفکه در رابطه با برادر دینی به وسیله غیبت، مراد از تفکه، اصل معنای لغوی تفکه، التزاز و لذت بردن در حین اکل، مخصوصا در حین اکل فاکهه و میوه که انسان میخوره لذت میبره، لذت جسمی، لذت ذائقه‌ای. تفکر به غیبت را، یعنی کسی هم که غیبت برادر دینی خودش را میکنه لذت میبره از این غیبت کردن، خوشحال میشه. مثلا بدگویی فلان کس را، غیبت آبروی فلان کس را بردم، از این آبرو بردن لذت میبره. تفکر به یعنی التزاز به غیبت مؤمن، این التزاز به غیبت مؤمن را خداوند تبارک و تعالی در این آیه شریفه به منزله اکل قرار داده، به طور که انسان در حین اکل لذت میبره، لذت ولی جسمی و لذت ذائقه‌ای. در حین غیبت هم که ولی گرم مشغول غیبته لذت میبره. این التزاز به غیبت را خداوند تبارک و تعالی، تفکر به غیبت را کنه تنزیل کرده به منزله اکل. مثل این که گوشت برادرش را گوش میخوره و از خوردن گوشت لذت میبره. اما چرا میته فرموده؟ از این جهت که اون برادر دینی که به اصطلاح غیبتش میشه، او اطلاع از این غیبت کننده نداره، شعور نداره، نمیدوند این غیبت را میکنه، کنه این مرده است و کسی گوشت مرده را میخوره. از این جهت که مرده شعور نداره، اون غیبت شونده هم چون اطلاع نداره، شعور از این غیبت نداره، از این جهت اون غیبت شده را تنزیل کرده به منزله چی؟ به منزله مرده. یعنی کنه گوشت یک مرده را میخوره، برادر دینیش مرده، گوشت او را میخوره و از خوردن او لذت ببره، غیبت هم ندیروز. این غیبت را خداوند تبارک و تعالی در ذیل همین لایرتب دنباله این آیه غیبت را تنزیل کرده، تشبیه کرده به منزلهی که انه برادر کسی مرده باشه و در حال میته گوشت او را بخوره، به طور که از خوردن لذت میبره، اینم از غیبت کردن او. تفکر یعنی التزاز به اکل، اینم به غیبت کردن که انه لذت میبره. یکی از آیات شریفه که اصطلاح شده است با او غیبت حرامه، اون آیه شریفه است که ویل لکل همزه لمزه. همزه و لمزه هر دو بنا به قول بعضی از لغویون و مفسرین هر دو به معنای واحده. همزه و لمزه هر دو بدگویی و عیب کسی را انسان یا به زبان یا به اشاره یا به چشم ابرو زدن ترجمه دید، بلکه نه عیب کسی را بیان بکنه، به هر دو عیب کسی را بیان کردن به هر وسیله باشه همزه و لمزه است. ولی بعضی ها ما بینی همزه و لمزه این فرق را قائل شدن که همزه عیب کسی را به زبان گفتنه، با زبانش عیب کسی را بدگو از کسی بکنه، معایب او را بازگو بکنه. لمزه به اشاره، به چشم زدن و تلیه که رد میشه، مثلا ابرو بهش میاندازه به رفیقش، یا مثلا میبینی با لبش اشاره به ولی مسخرش میکنه، اینا لومزه است. پس بین همزه و لومزه اگه فرقی باشه در این است که همزه ولی عیب گویی به زبان، لومزه عیب گویی به اشاره و کتابت و اشاره و امثال اینها. خب در این آیه هم برای کسی که عیبی یکی را بیان میکنه خداوند تبارک و تعالی ویل آرزو کرده. ویل یا به مثلا چاهیست در جهنم، یا وای بر کسی که ولی صفت همزه و لمزه در او باشه، عیبی کسی را با اشاره یا با زبان عیبی کسی را بیان بکنه. یکی از آیاتی که استدلال شده به حرمت غیبت این آیه مبارکه است که لا یحب الله الجهر بسوء من القول الا من ظلم. خداوند تبارک و تعالی جهر بسوء را از قول، جهل بسوء را از قول، یعنی انسان به وسیله قول و گفتن بدی کسی را آشکار بکنه، به وسیله قول، به سبب قول بدی کسی را آشکار بکنه، خدا اینا دوست نداره. لا یحب الله الجهر بالسوء من القول، جهر به سوء از قول را کسی آشکار بکند، بلی مساعی و معایب کسی را آشکار بکند به سبب قول خدا دوست ندارد. الا من دونیم، مگه کسی که مظلوم واقع شده بهش ظلم شده، اونم انشاءالله تحصیلش را بعد میخونیم ببینیم آیا مظلوم میتوند پیش همه از ظالم خودش اظهار تظلم و شکایت بکنه، فلانی در رابطه با من خیلی مثلا ظلم کرده، به من تعدی کرده، ولی یا فقط مظلوم میتونه در محکمه، خب در محکمه که میگه ولی این آقا مثلا مال منو برده یا مثلا فلان بدی را در رابطه با من انجام داده، اینا را که بازگو میکنه خودش غیبت بدگویوست، ولی ببینیم آیا تنها در محکمه میتونه اظهار تظلم بکند و تقاضای حکم شرعی، یا مثلا برای اینکه دیگران از ظلم او در امن و امان باشند مظلوم واقع شده، این نوع ظلمش را پیش همه نقل میکنه، فلانی این نوع ظلم را در رابطه با من انجام داده، تا مردم از او در حذر باشند، در امن باشند. علی حال این تفصیلش بعد میاد در شرایط غیبت، تفاصیلی این آیه میاد. پس خداوند تبارک و تعالی اظهار بدی کسی را دوست ندارد، مگر کسی که مظلوم واقع شده او اگه بخواد ظلم ظالم خودش را آشکار بکنه او عیب نداره. آخرین آیه که مرحوم شیخ به تمسک فرموده این آیه شریف است که ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. دلالت این آیه به حرمت غیبت بستگی دارد به اینکه ببینیم في الذين امنوا، في الذين که في حرف جره، الذين مجرور به حرف جره، این فیلدینه در این آیه متعلق به چیه؟ اگر فیلدینه متعلق به تشیعه باشه در این صورت دلالت میکنه، بلی آیا درست توجه بفرمایید، ببین فیلدینه اگر متعلق باشه به تشیعه معناش این میشه ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا. اگه متعلق به تشیعه باشه معناش این میشه، یعنی این فاحشه ای که در ما بین مسلم موجوده، فاحشه مؤمنین، بدی مؤمنین در ما بین مردم شایع بشه تا آبروی مؤمنین از بین بره، اگه اینطور باشه ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا، این فاحشه در ما بین مردم شایع بشه، بدی فاحشه به معنای اعمال قبیح، اعمال قبیح اینها در ما بین مردم اشاعت پیدا بکنه، خب این دلیل بر حرمت غیبت نمیشه. کار بد در میان مؤمنین، فاحشه در میان مؤمنین شایع بشه، مثل مثلا بلی دنیای متمدن فرض کنید، اینا دینشون میخواد کارهای بد در میان مؤمنین شایع بشه، اینا منحرف بشن، به دین بی اعتنا بشن، عیاش بشن، کار بد در میان مسلمین رواج پیدا بکنه. این دلیل بر مثل این که قبلا یک کلمه اشتباه، این دلیل بر حرمت غیبت نمیشه. اینطور میشه دوست دارد فاحشه یعنی کارهای بد، کار قبیح چیا پیدا بکنه؟ که لدین آمنو در میان مؤمنین و مسلمین کار بد در میان اونها رایج بشه، این دلیل بر حرمت غیبت نمیشه. این دینش میخواد مثلا دماربازی در مابین جوانها، نمیدانم بله مواد مخدر در مابین مسلمی، بله ظلم و تعدی در مابین مسلمی رواج پیدا بکنه. ای بسا مقدمات این هم فراهم میکنه، به طوری که اغلب مقدمات فواحش شاید از بیرون وارد ممالک اسلامی شده. اگه ما آیه را اینجور معنا بکنیم فی الذین آمنوا متعلق به بله تشیعه بشه، یعنی کار بد شیا پیدا بکنه، رواج پیدا بکنه، فی الذین آمنوا رواج در میان مؤمنین پیدا بکنه، اگر متعلق به تشیعه باشه این دلیل بر حرمت تبرم و دید غیبت نمیشه، این اجنبی از غیبت میشه. یکی آرزو میکنه بشه وسائلش رو فراهم میکنه تا مقصد فساد اخلاقی ولی در ما بین مسلمین کارا بد در ما بین مسلمین رایج بشه. این آیه وقتی دلیل به حرمت غیبت میشه فی الذین آمنوا متعلق به فاحشه بشه، یعنی اون فاحشه کار بدی که در ما بین مثلا مسلمین هست، زید که گرفتار یه کار بدیه، عمر که یه کار بدی داره، مثلا خالد که یه کار بدی داره، این فاحشه که در ما بین مسلمین هست این از اشاعه میده، همه جا نقل میکنه، مثلا فلانی چیکاره است، اون یکی چیکاره است، اون یکی چیکاره است، اون فاحشه موجود در ما بین مسلمین را اشاعه میده. طبعاً ودی دوست دارد که بلی با بیان و با اشاعه اونا که نمیدونن به اطلاع اونها هم برسونه. اگه ما که لدین آمنو را متعلق به فاحشه بگیریم، این در این صورت دلیل بر چی میشه؟ دلیل بر حرمت غیبت میشه، یعنی یک کار بدی که موجود در ما بین مؤمنینه، این دوست دارد همه جا را اشاعه بکنه، بعد این زید را هر جا که میشینه بعد اشاعه میده، زید چیکاره است، زید امر چیکاره است. اینها اگه اینطور معنا بکنیم این دلیل بر حرمت غیبت میشه. پس دلالت آیه چهارم بر حرمت متوقف به این است که ببینیم فی الذین آمنوا به چی متعلقه، به تشیعه متعلقه یا به فاحشه متعلقه. اگه به تشیعه متعلق باشه دلیل بر حرمت غیبت نمیشه، اگر به فاحشه متعلق باشه یعنی فاحشه موجود در الذین آمنوا این بین مردم شایع بشه، همه بدونن زید آدم بدیه، امر آدم بدیه، تازه متعلق به فاحشه بشه، بعدم به یک اعتبار دلالت به حرمت غیبت نمیکنه، به یک اعتبار دیگه تارت هم نست که بلی کار بدی که در میان مسلمین هست، مثلا کفار دلشون میخواد این کارهای بد مخصوصا در جبه حاضر خیلی ها دلشون میخواد، مثلا خدا نکرده یه کار بدی در ما بین روحانیت 10 نفر 5 نفر از روحانی اگه متخلف باشه دلش میخواد که همه بفهمن تا آبروی این فرقه از بین بره. ترجمه میدیم مثلا این قشت بلی اگه اینطور باشه بعدم خیلی دلیل بر حرمت غیبت نمیشه. اما مقصود اینه یعنی یک عمل قبیحی که در یک مؤمنی هست این دوست دارد این اشاعه پیدا بکنه، همه بدونن زید بده، امر بده، بشر بده، اگه اینطور باشه این دلیل میشه بر حرمت غیبت. این راجع به آیات آتی زیادی داریم، اینا دلالت میکنن بر حرمت غیبت. درس امروز جدن من خیال میکنم فقط جنبه علمی نداشته باشه، علاوه جنبه علمی اخبار که میخونیم جنبه انشالله عملی هم داشته باشه، عملا هم به این اخبار عمل بکنیم. همه بلی درس تکما حلال و حرام و واجب و مباح و مستحبه، امیدوارم انشالله همه اینها در ماها اثر بذاره، مخصوصا این روایاتی که امروز در رابطه با غیبت میخونیم. اخبار مرحوشه میفرماین مالا یخسا، مالا یخسا کنایه از کسرته، نه مالا یخسای حقیقی، ولی حرصی باشه فوقش نکید بلی بانکی نیست، حد تا روایت باشه بلاخره قابل احسای مالا یخسا این کنایه است، یه کنایه است بلی کسرته. بعضی از بزرگان علما در زمان سابق بلی بحثش را که میخواست تهدید بکنه از ترس این که دروغ واقع نشه میگو فرض کن بچه پامشم تو را میکشم، یه فرض کنه در اون زاد ولی یواشتی میگو فرض کن که پامشم تو را میکشم، اون فرض کنه یه خودم یواش میگو بچه هم فرض کنه نمیفهمه که فرض کن، ولی من عقیدم این است که نه، اگه یکی مثلا به بچهش میگه فلان کار را نکن پامشم میکشم، این بازم دروغ نیست. چرا؟ این کشتن کنایه از کتک شدیده، نه اینکه از قتل معنایی حقیق. جدا چه علمای مرحوم حاج حسین قمی رضوان الله تعالی علیه، یکی از نویسندگان بود که در دستگاه مرحوم آیت الله عظما بروجردی نویسنده بود، نویسنده مرحوم حاج حسین قمی هم بوده، قضایا رو از اون نقل میکرد. یکی همین بود، میگفت یه وقت بله خبری رسید که مثلا یکی از بستگان دوست مرحوم حاج حسین قمی مرحوم شده، میگو با من خطاب کرد یه نامه تسلیتی از زبان من بنویس. خب من دو سه خط که بلی مثلا از فوت فلانه خیلی متاثر شدم، بلی چنین چنان دادم آقای امضا بکنه. خب میگو چرا دروغ نمیشه، من کی متاثر شدم؟ یالا اینه قلم بگیری بریس آجرکم الله تظاهر بودی مثلا اینکه من از زبان نوشتم خیلی متاثر شدم، این دروغه، من کی متاثر شدم؟ شما از زبان من نوشته ولی از فوت فلانی من متاثر شدم. اینا پاک کن. گفت اصرار کرد اینا حتما پاک کن بنویس، ولی در رابطه با فوت فلانی آجرکم الله، خدا به شما اجر بده. تظاهر بودید. ولی نظرم این است که اینکه مرحوم شیخ هم میفرماید ولی اخبار در رابطه با غیبت مالا یحساس، یه وقت خیال نشه مثلا مالا یحساس طور لا یحساس قابل احساسه، این کنایه است. ترجمه بودید ما قضایا کنایه خیلی داریم، مثلا میگن ولی زیدون کثیر الرماد، الانم میگن زیدون کثیر الرماد، زید خاکستر در خانش خیلی زیاده، با اینکه الان اصل خاکستر نیست، ممکنه به طور کلی اصلی چیز خاکستر دار در خونش، این کنایه است. اصلی کنایه است از کثرت مهمان. حالا کسی خاکستر هم نداشته باشه بگن زیدون کثیر الرماد، دروغ نیست. تفرم میدید شیخ هم که میفرمه مالای احسا، این کنایه از کثرت معنی کنایه داره. یکی از روایات اون روایات است که از رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه به عدت طرقی، به طریقهای زیاد، به سندهای زیاد این روایت رسید است که این الغیبت اشد من الزنا، غیبت از زنا اشده. بعد تعلیق میاره، حضرت میفرماید ممکنه یکی زنا بکنه بعد توبه بکنه، با توبه او خداوند تبارک و تعالی معصیت و گناه او را بیاموزه، ولی غیبت که بکنه تا غیبت شده صاحب حق او را حلال نکنه، او اگه نبخشه خداوند تبارک و تعالی این غیبت کننده را مغتاب را نمیبخشه. پس اگه یک موردی از ما بپرسن بگن شما که خودتون میگید غیبت از زنا اشده، یکی در یک موردی فرض کنید روی تقیه اکراه امر دائر مدار این بشه، در این مورد امر دائر مدار نست، یا غیبت بکنه یا زنا بکنه، از نظر فتوای فقها ها در صورت دوران هم بین زنا و بین غیبت انسان باید کدوم یک از اینا را اختیار بکنه؟ غیبت را. پس اگر زنا اشد از غیبت اشد از زنا در صورت دوران هم بین زنا و غیبت، باید انسان این اشد را اختیار نکنه. ترجم بودی غیبت که اشد از زناست باید غیبت را اختیار نکنه، اون گناه خفیف را اختیار بکنه، دفع افسد به فاسد بکنه. این مسلمه، از مسلمات فقهی است، در صورت دوران مسلم است که بله انسان اگه مجبوره یا غیبت بکنه به کسی، پسر کسی بدگو بکنه، یا مثلا زنا، اگه متدین باشه مسلم باید غیبت را که این اخف و به اصطلاح معصیتان اخف و قبحنه این اختیار بکنه. وقتی در این وقت می فرماید زنا غیبت اشد از زناست، هم ممکنه این اشدیت معناش نیست که تمام آثاری که تجلد غیبت داره و تمام آثاری که زنا داره، همه آثاری غیبت سنگینتر از آثار زنا. خود حضرت علتش رو میفرمایید، اشد بودنش تنها از این جهته. این چیه؟ این است که زنا حق الله، اگه زنا بکنه بعد حقیقتا توبه بکنه خداوند تبارک و تعالی او را میبخشه، اما غیبت از این جهت شدیده، شدتش از این جهته. اما در رابطه با غیبت انسان اگه غیبت یکی را بکنه هرچی توبه هم بکنه، بلی از حقوق ناس است و حق ناس، مادام که غیبت شده از گناهان این از تقصیری نگذره، اینا نیامرزه، خداوند تبارک و تعالی نمیامرزه. پس اشد بودنش از این جهته. خیال نشه اینکه اشده، یعنی از نظر کیفری عقوبتی هم اشده. این پیش خداوند تبارک و تعالی قبحش بالاتر از قبح زناست. تا در صورت دوران هم فرض کنید انسان مثلا بلی باید اشد را اختیار نکنه پس باید زنا را اختیار بکنه، نه. خود حضرت تعلیل می‌فرماید اشدی از این زد اشد باشه که اگه صاحب زنا توبه بکنه خداوند تبارک و تعالی از گناه او صرف نظر میکنه، اما غیبتون حق الناس، حق الناس باشه. خب تا صاحب حق از حق خود صرف نظر نکنه، طرف را حلال نکنه، بلی گناه او را نبخشه، خداوند تبارک و تعالی هم حق الناس را تعزیه نمیکنه. اینم وقتی اشدیتش که خارجن یه مختصر توضیح خدمتتون عرض کرد. در روایت دیگر هستی، بله، بابم از حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلام یه روزی، بله، یه خطبه خان، در ضمن خطبه حدث کرد ربا، ربا را تذکر داد و از دم شعنه، شعن ربا را خیلی بالا بود. بله، عقوبتی که بر ربا مترتبه، اونا عظمت ربا را از نظر قبح و از نظر معصیت، بزرگی ربا را خیلی بیان کرد. حتی فرمود یک درهم ربا اگه انسان بخوره به او یک درهم ربا برسه، این یک درهم ربا بالاتر از 36 دیناست. اینا که فرمود پسر فرمود اربع ربا ارزل مسلم، ریباترین ربا این است که انسان آبروی کسی را ببره. یعنی اون ریباترین ربا، یعنی معصیت او از ربا هم بالاتره. اطمان مدید؟ بله، با اینکه یک درهم ربا مساوی با 36 تا زناست، ولی اربر ربا ریباترین ربا این است که انسان آبروی یکی را ببره بی زد، بله، بدون اطلاع، بدون انتابه، علمم داشته باشه. این حرف هایی که پشت سر یکی میزنه اگه این حرف ها راست باشه غیبته، اگه به دروغ باشه که این تهمت این بالاتر از غیبت تبدیل مدید. ولی بقیه اخبارم همش در این مضمونه. مضمونش اینه که پس اخبار زیادی داریم دلالت میکنم بر حرمت غنا، حتی بر حرمت غیبت. غیبت از زنا بالاتره، غیبت از ربا، رباترین ربا آبروی مردمه، انسان از بین ببره. بقیه اخبارم همش در این مضمونه. تطبیق بکنیم. الرابعه عشره الغیبت حرام، غیبت حرامه. بالعدلت الاربعه، به عدله اربعه غیبت حرامه. به چهار دلیل. و یدل علیه من الکتاب قوله تعالی ولا یغتب بعضکم بعضا، بعضی از شماها غیبت بعضی را نکنند، صراحتا نهی از غیبته. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، آیا یکی از شما دوست می‌دارد گوشت برادر دینی خودش را در حال میت بودن او بخوره؟ آیا دوست داره؟ تجعل المؤمنه اخا، خداوند تبارک و تعالی در این آیه مؤمن را برادر فرض کرده برای غیبت کننده. انما المؤمنون اخوه، همه مؤمنین با هم برادرن. پس لحم اخیت میگه اون غیبت شده را برادر برای غیبت کن قرار داده. ارزه و کلحمه، آبروی مؤمن را این غیبت کن آبروی او را از بین میبره. آبروی برادر دینی را خداوند تبارک و تعالی به گوشت او تشبیه کرده، گوشت او قرار داده. و تفکه، به تفکه، به او را تفکه، یعنی این که غیبت میکنه و از غیبت کردن لذت میبره، این التزازی به غیبت را عقل قرار داده. از دفعی به طور که انسان این دل عقل متلذذ میشه، این در غیبت هم متلذذ میشه، لذت روحی میبره، کیف میکنه، حاضر نیست مجلس به این زودی تمام بشه تا این ولی هرچی داره بازگو بکنه. اینا اصل قرار داده و عدم شعوری بیدالک. اون برادر دینی که مطلع نیست، خبر نداره غیبت را میکنن، شعور نداره، درک نمیکنه، چون در غیاب او عیب او را بیان میکنن، از این جهت که شعور نداره، از این جهت هم اون غیبت شده را تنزیل کرده به منزله چی؟ به منزله مرده. به طور که کسی گوشت مرده را بخوره، مرده از خودش دفاع نمیکنه، شعور نداره، درک نمیکنه، از این جهت بلو را میته قرار داده. و عدم شعور بذالک، عدم شعور اون برادر دینی که غیبتش میشه، عدم شعور او به منزلت حالت موته، اینا به منزله حالت موتو قرار داده. و قوله تعالی ویل لکل همزه لمزه، همزه لمزه لر کردم، یا هر دو به یک معناست، یا همزه بلی بیان عیب به لسان، لمزه بیان عیب به اشاره و کتابت و امثال اینا. و قوله تعالی لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، خداوند تبارک و تعالی جهر به سوء را، یعنی کسی مساوی کسی را، بدی کسی را آشکار بکند، اینا دوست ندارد، الا من ظلم، مگر کسی که مظلوم شده. ولی او اگر جهر به سوء بکند، بدی ظالم را آشکار بکند، این عیب ندارد. و قوله ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه كالذين امنوا، بلی ارکدم، این در صورتی دلیل به غیبت میشه، فالذین متعلق میشه به چی؟ به فاحشه. یعنی کنه اینطور میشه دا الذين يحبون ان تشيع فاحشه المؤمنين، بدی مؤمنین، عمل بد، عمل قبیح مؤمنین اشاعه پیدا بکنه. بلی لهم عذاب علیم، اونا که دوست دارن ایش بلی پحشای مؤمنین، پاهشه و کارا بد مؤمنین، مساوی مؤمنین این چایع بشه، فهدن عذاب علی مالون هست. و یدل علیه من الاخبار مالا یست من ها ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله به عدت طرقین این الغیبت اشد من الزنا، غیبت از زنا اشده، علت اشدیت اینه. و این الرجل کنن در مقام تعلیله، چرا؟ غیبت اشد از زناست، این نرزل یزنی فیتو، زنا میکنه بعد توبه میکنه، و یتوب الله علیه، خودم با مغفرت به طرف او برمیگرده، توبه به معنی رجعت، این توبه میکنه یعنی به طرف خدا برمیگرده، یتوب الله علیه، خداوند تبارک و تعالی با مغفرت به طرف او برمیگرده. و این صاحب الغیبه لا یغفر له حتی یغفر له صاحبه، اما صاحب غیبت کسی غیبت کرده او آمرزیده نمیشه حتی یک فرالهو صاحبه، تا صاحبش یعنی کسی که غیبت او را کرده او بلی عهد بکنه ببخشه. و انه صلی الله علیه و آله انه خطب یومن، روزی خطبه خوند، فذکر ربا و عظم شأن ربا را بیان کرد و شأن ربا را خیلی با عظمت بیان کرد. بلی ربا مثلا عقوبت چیه، ربا را خیلی بزرگ نشون داد. فقال این درهم یوسیبه الرجل من الربا، یک درهم که یک مردی از طریق ربا اصابه بکنه به او برسه، از طریق ربا به این یک درهم برسه، اعظم من ستت و ثلاثین زنیه و زنیه، هر دو درسته، بلی از بلی 36 زنا بالاتره، هم زنیه درسته هم زنیه، هم به فتح زایه هم به بلی کسر زایه، هر دو درسته. مثلا ابن زنیه، ابن زنیه به ولد زنا میگن، یعنی علی بچه زنا کن. و این اربر ربا ارز رجل المسلم، رباترین ربا آبروی مرد مسلمانه، یعنی کسی آبروی کسی را ببره، این از ربا رباتره، از اون معصیتش بیشتره. و انه صلی الله علیه و آله من ارتاب مسلمن او مسلمه، کسی که غیبت مسلمی یا مسلمه را بکند، لم یقبل الله صلاته ولا صیامه اربعین سبان، خدا 40 روز صوم صلات او را قبول نمی کنه، الا ان یغفر له صاحبه، مگر اینکه اون غیبت شده او را ببخشه. و انه صلی الله علیه و آله من اغتاب مؤمنا بما فی، کسی مؤمنی را غیبت بکند، بما فی با اون عیوباتی که در او هست، یعنی حرفش درسته، دروغ نمیگه، تهمت نمیزنه، در اون هست این نواقص. این به مافی یعنی با نواقص و عیوبات که در اون هست اگه غیبت او را بکند لم یجمع الا بینهما فی الجنه، خداوند تبارک و تعالی بین این دو نفر را در جنت ضمن کنه، یعنی اینا به بهش نمیبره. و من ارتاب مؤمنن به ما لیسفی، غیبت بکنه با اوصافی که در اون نیست، این قطعت الاسم بینهما، اسمت یعنی اخوت دینی، بله بله این اخوت اسمت دینی دیگه منقطع میشه، یعنی غیبت کننده که نه کافر میشه دیگه با او اصل اسمت رابطه نداره. و کان المغتاب خالد فی النار، این غیبت کننده مخلد در آتش میشه. و بئس المصیر. و انه علیه السلام کذب من زعم انه ولد من حلال، دروغ میگه کسی که ادعا میکنه از حلال زایده شده، متولد از حلال، وهوه یاکل لحوم الناس بالغیبه، در حالت که گوشت مردمان را با غیبت کردن میخوره. تفتن بالغیبه تا انها ادام و کلاب نار، از غیبت اجتناب بکنین، بلی خرشتی بلی کلاب ناره، یعنی سگایی که در آتشه خرشتش همین این غیبته. و انه علیه السلام من مشا فی غیبت اخی و کشف عورته، کسی که راه بره قدم برداره در غیبت برادر دینیش قدم برمیداره، یعنی از اینجا پا میشه بره یه جای غیبت او را بکن. و کبل من مشا فی غیبت اخی و کشف عورته، یا قدم برمیداره در راه کشف عورت برادر، یعنی یه سر رو را به دست بیاره کشف بکنه. کانت اول خطوت خطاها و دعها فی جهنم، اول قدمی که برمیداره اول قدم را در جهنم میذاره، یعنی اول قدم سبب دخول در نار، یعنی اینا میاندازن در جهنم برای سگای آتش. این غیبت خروشت و نامشه، یعنی سگای جهنم اینا میخوره، میخوره نه اینکه از بین میبره. بله، کسی که ادعا میکنه یعنی آدمی که حلال زاده باشه، البته نه که ولد و زنا نیستا، یعنی آدمی که بلی ولد من حلال یعنی حلال زاده باشه، پدر مادرش راست و درست کار باشن، دروغ میگه. کسی که میگه من حلال زاده، معزال غیبت مردم را میکنه، یعنی اون کسی که غیبت مردم را میکنه در نطفه او در تولد او یه اشکالاتی هست. بله از اون. و رویه این المغتاب ایداتاب، کسی که غیبت کرده اگه توبه بکند تحوه آخر من یدخل الجنه، آخر کسی که داخل بهش میشه. و لم یتوب تحوه اول من یدخل النار، اگه توبه نکنه اول کسی که وارد جهنم میشه. و انه صلی الله علیه و آله ان الغیبت حرام علی کل مسلم و ان الغیبه لا یاکل الحسنات، غیبت حسنات را میخوره، کما یاکل النار الحطب، به طور که آتش هیزم را میخوره، غیبت هم ولی حسنات را اونجور از بین میبره. برای اکل غیبت حسنات را مرحوم شیخ سه تا توجیه نقل میکنه. این که غیبت حسنات را میخوره و اکل الحسنات، خوردن حسنات غیبت حسنات را میخوره، به طور که آتش هیزم را میخوره تمام میکنه که هیزمی نیست، خوردن حسنات اما ان یکون علی وجه الاحباط، یا هفت میشه، یعنی حسناتش اصلا از بین میره، کسی که غیبت بکنه حسناتی هم داشته باشه محو میشه این حسنات، هفت میشه، گناه سبب میشه، بلی این حسنات خود به خود از بین بره، به طور که در روایت معتبره من شنیدم بلی حضرت فرمود هر کی یه کار خوب یه عمل خوب انجام بده، خداوند تبارک و تعالی برای او در بهش یک درختی ولی یه نهالی براش میکاره. ظاهرا ثانی بود عمر بود در کد یا رسول الله، پس ما در بهش خیلی درخت دارم، خیلی لا اله الا الله کردیم، هر کی لا اله الا الله، بعد از رفتن بله، ولی اگه بعد آتش نفرست که همه اون درخت داره از بین ببره بسوزونه، این معناش هم این است که هفت عمله، یعنی انسان یه گناهی که میکنه ممکنه این گناه سبب بشه تمام حسناتش از بین بره، هفت بشه، محو بشه، یا به طریق هفت قول از مهلال ثوابی ها کی جنبی اقابه، بلی نه حسناتش از بین نمیره، ولی ثواب حسنات در جنب عقاب غیبت، در پیش عقاب غیبت، این حسنات یه مزمحله. مثل اینکه شما یه قطره فرض کنید، یه قطره روغنی، یه قطره چیزی، گلابی به یه حوض بزرگ بریزید، گلاب جای نرفته، اما در میان اون آب کثیر اون گلاب چی شده؟ مزمحل شده، یه پیدا نیست پیشو. یا از این جد یأکل الحسنات، قول انها تنقل الحسنات الى المغتاب، یا حسنات مغتاب به مغتاب منتقل میشه. بله، مغتاب فاعل، حسنات مغتاب فاعل به منتقل میشه به کی؟ به مغتاب کسی که غیبت شده است. کما فی غیر واحد من الاخبار، در غیر واحد از اخبار ما داریم حسنات کسی که گناه غیبت میکنه، حسناتو در بس منتقل میشه به نامه اعمال اون کسی که غیبت شده. روایت اینه، غیر واحد از اخبار به این دلالت داره. و منها النبوی صلی الله علیه و آله یعطا بی احد یوم القیامه، کسی در روز قیامت آورده میشه، تیوق بین ید رب از دوجل، این ما بین خداوند، بله پیش رو خداوند تبارک و تعالی با میسته، و یدفع الیه کتابو، کتابش نام اعمالش به او داده میشه. فلا یرا حسناته فی، حسنات خدا این همه نماز خونده، روزه گرفته، مکه رفته، اینا را در نام اعمالش نمیبینه. تیقول الهی لیس هادا کتابی، این دفترچه من نیست، این کتاب من نیست، لا عرافیه حسناتی، من حسنات خودم را در نمیدم. فیقال لا این ربک لا یدل ولا ینسا، خداوند تبارک و تعالی نه گم میکنه نه نسیان میکنه، دفترچه شما را گم نکرده و فراموش هم نکرده. پس چی شده؟ ذهب عملک بی اغتیاب الناس، عمل تو با غیبت مردم، عمل تو از بین رفته، منتقل شده. ثم یعطا بی آخرین، آخ مراد از آخر غیبت شده، اون غیبت شده را میارن. و یدفع الیه کتابو، دفترچه و هم نامه اعمال و هم به دستور داده میشه. تیرا فیه طاعات کثیره، اطاعات زیادی در نامه اعمال خودش میبینه، در حالت که این اطاعت را مثلا مکه میبینه در حالت که مکه نرفته، زکات میبینه در حالت که زکات نداده، اهل زکات نبوده. فیقول الهی ما هادا کتابی، این کتاب من نیست. فعنی ما عملت هادی طاعات، فیقال له این فلانن اختابت، فلانی غیبت تو را کرد، تدفع حسناتو الی، حسناتو به شما داده شد الخبر. و منها ما ذکره و کاشف الریبه، کتاب بسیار خوبی است، مال مرحوم شهید ثانی کشف الریبه، بله با یه چیزا جزواتی در یه جلدی چاپ شده کشف الریبه، و یه کتاب دیگری هم با اون چاپ شده است که مال شهید ثانی، بله در کشف الریبه این روایت آمده است که من روایت عبدالله ابن سلیمان نوفلی، الطویله، طویله این روایت خیلی طولانی بوده، ان صادق علیه السلام، و فیها در این روایت این جمله بوده است که ان نبی صلی الله علیه و آله ابن الکفر ان یسمع الرجل من اخیه کلمته، ادنای کفر این است که انسان از برادر دینش یک کلمه بشنوه، تیحفظها علیه، بر زللو حفظ بکنه، بر زللو یعنی یه روزی در یه جای براش نقل بکنه، یا مثلا دوم پشترش اون کلمه را بگه، فلانی مثلا فلان کار را انجام ده، یه کلمه در رابطه با او بشنوه، تیحفظها علیه، اون کلمه را بر علیه و حفظ بکنه، یرید و ان یفزحه بها، قصدش این است که او را مفتزح بکند، بها با این کلمه او را مفتزح بکنه. اولائک لا خلاق لهم، اولائک یعنی اینا که یه کلمه ولی در رابطه با کسی حفظ میکنه تا همتا نقل بکنه، آبرو را ببره، لا خلاق لهم، یعنی در عالم آخره نصیبی بر این اشخاص نیست، حدی برای این اشخاص نیست. و حدثنا ابی عن ابیه عن آبای عن علی علیه السلام انه من قال فی مؤمن ما رأته عینا، اگه کسی در رابطه با مؤمنی اون چی که چشمش دیده او را نقل بکنه، اون چی که با چشم خودش دیده او را نقل بکنه، او سمعت اذنا، یا با گوشش از او یه چیزی شنیده، دروغ هم نمیگه، به گوشش شنیده، او را اگه نقل بکنه، مما یشنی، اما اینکه با چشمش دیده یا به گوشش از او شنیده، مما یشنی، طوری باشد که بلی برای او عیب باشه. و یهدم مروته، مروت او را در ما بین مردم بشکنه، مروت یعنی جوان مردیش را، آبروش را در ما بین مردم ببره. تهوه من الذین قال الله تعالی ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم، همین داخل این آیه مبارک است. ثم ظاهر هذه الاخبار ان شاء الله شنبه.